بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید پیامبر اسلام قاطعانه فرمودن پروردگار به قیافه و شکل و صورت شما نظر نداره، به اندام و اجساد و ابدان شما هم نظر نداره، به مال و ثروت شما هم نگاه نداره. نگاه خدا، نظر خدا فقط به قلب شماست. ولیکن ینظرو الی قلوبکم، چرا که صلاح و فساد همه انسان‌ها در گرو صلاح و فساد قلبشونه. اگر اون چه که در قلب مثبت باشه، تمام اعضا و جوارح مثبت خواهند بود. منفی باشه، همه اعضا و جوارح منفی خواهند بود. در قرآن مجید آیات مربوط به قلب کم نیست. روایات اهل بیت یک باب مستقلی درباره قلب دارن. دعاها به قلب انسان توجه دارن. فهم این مسئله هم مشکل نیست. وقتی که در یه جامعه نیاز به علم باشه، نیاز به مدرسه باشه، نیاز به کتاب باشه، نیاز به درمانگاه و بیمارستان باشه، نیاز به تأمین کمبود مردم باشه، اگر ثروتمندان اون جامعه بخیل باشن، این امور تعطیل خواهد بود. یعنی دانش گسترده نخواهد شد، بهداشت مردم تأمین نخواهد شد، مشکلات مردم حل نخواهد شد. همه اینا گردن قلبه، نه چشم، نه دست، نه قدم، نه شکم، نه زبان و نه گوش. وقتی که دل یه دل مانعی باشه، یه دل سدی باشه، خیرات زمین میمونه، کارهای مثبت زمین میمونه. عالمی که بخیل باشه و خودشو این گونه توجیه بکنه، حال ندارم، توان ندارم، قدرت ندارم، خیلی میل به جامعه ندارم، علمش حبس بشه، خوب میداندار زندگی مردم در یه منطقه، در یه روستا، در یه بخش، در یه شهر جهل میشه. جهل وقتی میداندار بود، عبادت خدا لنگ میشه، خدمت به مردم تعطیل میشه. لذا در قرآن مجید ما میبینیم که پروردگار عالم اوصاف عاشقانشو که بیان میکنه، تا اونجایی که من یادمه در سوره بقره، سوره مؤمنون، سوره مبارکه فرقان، سوره مبارکه معارج، یه خصلت عالی پسندیده عاشقانشو این گونه بیان میکنه: و مما رزقناهم ينفقون. مما یعنی از هر چه که روزیشون کردم عاشق هزینه کردنن، عاشق انفاقن. آبرو بهشون دادم، آبروشون رو هزینه میکنن برای کارهای مثبت. خودشون پول ندارن، ولی اون آبرومندیشون رو در کنار ثروتمندان خوب و مثبت هزینه میکنن، اونا رو تشویق میکنن به کار خیر، ترغیب میکنن به حل مشکلات مردم. قدرت بهشون دادن، قبلا توانمند در جامعه نبودن، اما الان قدرت دارن، میشناسنشون مردم، ادارات، نهادها، وکلا، وزرا، و این قدرتی که بهش دادم باعث شناخته شدنش شده. این قدرت رو میاره در مجرای درمان درد مردم به کار میگیره. یعنی قدرت رو بر خاطر قدرت نمیخواد، قدرت رو برای خاطر خودش نمیخواد، قدرت رو برای اینکه در جامعه چهره بشه نمیخواد. کاری به این حرفا نداره، میگه محبوب من، مولای من قدرتی در اختیار من گذاشته، من نامه بنویسم، درخواست بکنم، تقاضا بکنم، شفاعت بکنم، به خاطر قدرتم قبول میکنن. خب میام این قدرت رو خرج بندگان پروردگار میکنم. یکی از راویان معتبر ما، یه چهره برجسته عالی، میگه من شونه به شونه امام صادق وارد طواف واجب شدم. دو دور، سه دور، چهار دور طواف انجام دادم با حضرت صادق. دیگه این طواف بالاترین طوافه، پرکیفیت ترین طوافه. انسان کنار نفس امام صادق، زبان امام صادق، دعای امام صادق، عبادت امام صادق عبادت کنه. تو طواف که بودیم، خب میدونید دور چهارم که تموم بشه شکستن طواف حرامه، گناه و معصیت. شلوغم نبود، یکی از دوستانمون دیدم که بیرون مطاف به من داره اشاره میکنه که بی بیرون. من چون دیدم طواف واجبه، مثلا با چشم و ابرو عذرخواهی کردم، طواف رو ادامه دادم، دیدم دوباره داره اشاره میکنه بی بیرون. امام صادق دیدش، حضرت فرمودن این آقا شما رو داره صدا میزنه. گفتم بلی ابن رسول الله. فرمود کیه؟ گفتم از شیعیان، از یارانمونه، از شیعیانه. فرمودن برو ببین چی کار داره. گفت اتفاقا ابن رسول الله قبلا به من گفته بود من یه مشکلی دارم، به دست تو حل میشه. فرمود طواف تو ادامه نده، برو. گفتم آقا طواف واجب؟ فرمود میدونم. گفت آقا من نباید طواف واجب و ادامه داد؟ فرمود اونم میدونم. ترک طواف حرام نی؟ فرمود اونم میدونم. الان که یه کسی گرفتار شده و تو میتونی گرفتاریشو حل کن، حالا یا پول داری یا آبرو داری یا قدرت داری، حق ادامه طوافو نداری، چون طواف وقت داره. خراب کن طوافتو، برو مشکل این مردو حل کن، دوباره بیا طوافتو از سر بگیر. بندگان مؤمن من یه ویژگیشون اینه، یه دونه. حالا اگه بخوایم همه ویژگی ها رو ببینیم که آیاتی که آدرس دادم در چه سوره هاییه، اونها رو ببینیم. اگر نه که یه روایتی تو حفل اقول، کتابی که هزار سال بیشتر نوشته شده، یا خصال شیخ صدوق رو که 1200 سال قبل در عصر غیبت صغرا نوشته شده نگاه بکنید. امیرالمومنین می‌فرماید مؤمن 400 تا ویژگی داره. این یکیش، مما رزقناهم ينفقون، یکیشه. زبان بهش دادم، زبانشو هزینه میکنه برای امر به معروف، برای نهی از منکر، برای انتقال دوستی به دیگران، بخل نداره. مال بهش دادم هزینه میکنه، قدرت دادم هزینه میکنه، آبرو دادم هزینه میکنه، ثروت دادم هزینه میکنه. شما فقط دو سه لحظه فکر بکنید، اگر همه عالمان دین همه بخل نورزن، همه ثروتمندان بخل نورزن، زبانداران بخل نورزن، قدرتمندان بخل نورزن، آبروداران بخل نورزن، آفتاب غروب در این مملکت غروب نمی کنه که تو این 75 میلیون یک گرفتار شب با گرفتاری سر رو بالش بگذاره. همه این دردا مال بخله، تمامش. یا بخل دولتیه، یا بخل ملته، یا بخل ثروتمنده، یا بخل پولداره، یا بخل آبروداره، یا بخل من آخونده. بخل دارم، یاد نمیدم. این خیلی چیز خطرناکیه که پروردگار عالم به من مجانی در حالی که استحقاقم ندارم امکانات بده و من امکانات پروردگار رو پیش خودم اسیر کنم و حبس کنم. خیلی کار خطرناکی. غیر از وجود انسان، من غیر ما، شما در تمام عالم هستی بخیل نمیتونی سراغ بگیری. خورشید شبانه روز چند میلیون تن انرژیشو داره خرج میکنه، ماه برای جزر و مد انرژیشو خرج میکنه، زمین اول بهار خاکش همه چی رو هزینه میکنه تا آخر تابستون 7 میلیارد جمعیت و کره زمین صبحونه و نهار و شام میده. حیوانات حلال گوش همه چیشونو دارن هزینه میکنن. تمام عالم سخیه، تمام عالم جواده، تمام عالم کریمه، تمام عالم هم اخلاق پروردگاره. فقط یه موجود از این کاروان گاهی بیرون میزنه و تکرو میشه و همراهی با کل خلقتشو به هم میزنه، اونم آدم بخیله. آدم بخیل. خب ببینیم قرآن درباره بخیل، یعنی این آدمی که بیماری دل داره چی میگه؟ یه بیماریه، 100 تا دیگه بیماری برای دل هست، این یه دونش. در آیه 180 سوره آل عمران میفرماید اون چه رو به بندم عطا کردم، فضل و احسانم رو، بخل می‌ورزه. روز قیامت، این آیه قرآن قصه نیست و روایتم نی که حالا یه آدم روشن فکری بیاد ایراد بگیره، روایتم باشه ایراد بگیره، ما جواب متین و مستدلش رو داریم بدیم. ولی قرآنه، قرآنی که لا ریب فیه، کسانی که از فضلی که بهشون دادم بخل بورزن، قیامت تمام داده هامو، تمام داده هامو که 70 سال بهش میدادم جمع میکنم، تبدیل به یه گردن بند میکنم از آتش، سیوتوقون ما بخلو به، این گردنبند از آتش رو قفل گردنش میکنم تا تا ابد به گردنش خواهد بود و کسی نیوا کنه. ما یه خود هوای روز گرم میشه، یه کمی عرق سوز میشه گردنمون، ده دفعه پیرانمون رو تکون میدیم، میدویم جلو پنکه، میدویم جلو کولر، میایم یه مش آب خونک میمالیم به گردنمون، طوق فلزی گداخته شده در جهنم به گردن بخیل بسته بشه و برای هیچ دستی قابل وا کردن نباشه. این عذاب بخیله. در اصول کافیه عالمی که بین مردمه ولی بخل در هزینه کردن علمش داره. مردم نیازمند به علمن، نیازمند به شناخت خدا و قیامتن، نیازمند به شناخت حلال و حرام دارن، ولی تکون نمیخوره، حرف نمیزنه، مایه علمی هم داره، هیچی نمیگه، بخیل نسبت به عباد خدا. پیغمبر میفرماید قیامت دارای عذابی است که اهل دوزخ به پروردگار عالم میگن این هفت طبقه جهنمت رو چشممون، ما که میدونیم نجات و آزادی نداریم، تمام عذاب دوزخ رو تحمل میکنیم، از این بویی که در جهنم به مشام ما میرسه ما رو نجات بده. این بو از همه عذابها بیشتر داره ما رو اذیت میکنه. پیغمبر میفرماد این بوی بدن عالم بخیله. حالا یه استاد دانشگاهی هنر تکنیکی داره، یاد نمیده. یه انسانیه که هنرش به درد مردم میخوره، یاد نمیده. یه عالمیه که علمش درمان درد مردمه، یاد نمیده. این بوی بد بدن عالمان بخیله. یا اونایی که آبرو داشتن آدم های ملاحظه کاری بودن، نه من آبرومو نمیبرم پیش یه وکیل خرج بکنم بهش بگم مشکل این بقال و مشکل این بنار و مشکل این کارگر رو حل کن، این زیبنده من نیستش. چطور؟ خرج کردن آبرو زیبنده همه انبیاء الهی بوده، هم زیبنده تو نیست. یه سفری داشتن امام مجتبی، مجبور بودن در این سفر از بیابانهای عرب عبور بکنن. میرسن به نزدیک یه قبیله، باید رد میشدن، کاری نداشتن که اونجا بمونن. یه فردی از اهالی قبیله امام مجتبی رو میشناسه، میدوه تو قبیله، به اونی که دردمند بود میگه بلند شو سریع، پسر فاطمه زهرا از منطقه ما داره عبور میکنه، برو درد تو بگو. هوام خیلی گرم بود، کجاوه که نبود، سایبون که نبود، امام رو شطور تو اون گرمای شدید 50 درجه بیابون عربستان داشتن به مسافرتشون ادامه میدادن. جوونه با عشق چشم دوید اومد و به حضرت مجتبی گفت ابن رسول الله، من یه مشکل دارم، به دست شما هم حل میشه. هیچکی دیگه نتونسته مشکل منو حل کنه. 100 نفر رفتن دنبالش نشد. امام مجتبی در جا پیاده شدن. خیلی با محبت به جوان فرمودن مشکل چیه؟ گفتش که من از قبیله‌ای که نزدیکیامونن یه دختریه، میخوام باهاش ازدواج کنم. دخترم خوبه. دختر بد اینی که پدر من و مادر من با این ازدواج مخالفن، پدر مادر اونم مخالفن. فیبن رسول الله، من حس لذت زندگیم از بین رفته، آینده نگریم از بین رفته، شب و روز گرفتارم، ناراحتم. خب محبت وقتی که تأمین نشه جهتش، آدم ناراحت میکنه. امام مجتبی فرمودن شما تو چادر خودت باش، من میرم تو اون قبیله. پدر مادر اون دختر کیان؟ گو آقا فلان کس. حضرت رفتن تو چادر اون چادر نشینان، پدر و مادر دختر رو خواستن، مخصوصا پدر رو که ولایت بر فرزند داره. با پدر دختر خوب صحبت کردن، نرم، با اخلاق، با محبت، لین. حرفای امام مجتبی که تموم شد عرض کرد یبن رسول الله، حالا به قول ما تهرونی ها، به خاطر گل جمال شما دخترمو بی هزینه بی خرج میدم به اون جوان، هر جوری که شما بخواین. حضرت فرمودن پس باش، من برم تو اون قبیله. تشریف آوردن تو اون قبیله، پدر پسره رو خواستن، با اونم حرف زدن، اونم حاضر شد، پسره زنده شد. بعد گو یبن رسول الله، اگه شما بری ها ممکنه یهو یا بابای من پشیمون بشه یا بابای دختره. کارم داشت حضرت، مسافر بود. فرمود چی کار کنم؟ گو بمون عقد ما رو بخون. فرمود باش، بفرستین آماده بکنن یه خیمه رو برای دختر و پسر، مهموناشون هم دعوت بکنن، من عقد تو و اونو میخونم. همین کار رو کردن و مهمونی گرفتن و یه میوهی یه شیرنی پخش کردن و امام مجتبی عقد رو خوندن و فرمودن همین امشب وسائل عروسی رو هم فراهم بکنین. بعدم تشریف بردن. حالا من امام مجتبی دارای ولایت کلی الهیه بیام وقتم و هزینه کنم برای جوون بیابونی خواستگاری براش برم؟ نه، زشته. اینایی که ما میگیم زشته، ما زشت میدونیم، خدا زشت نمیدونه، انبیاء الهی زشت نمیدونن. نه، من اگه عروسی دخترم و تو هتل نگیرم، یه 100 میلیونم خرج نکنم، تو اقواممون زشته. نه، این زشتی رو من میگم زشته، نه خدا. خدا میگه در همه امورتون آسون بگیرید. خدا حتی دین خودش رو هم بر کل مردم تا قیامت آسان گرفته. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. من تمام قصدم نسبت به شما بندگانم آسانیه، نه مشکلات. همه چیتونو میخوام آسان باشه. خب یه ازدواج آسان زشته؟ چیش زشته؟ کجاش زشته؟ مهریه سنگین نباشه زشته. یعنی اگه کسی 1000 سکه مهر نکنه این پیوند ازدواج شله و باقی نمیمونه. اونی که پیوند و بوتون آرمه میکنه 1000 و 1500 تا سکه است. به دادگاه مراجعه بکنید ببینید 2000 و 3000 سکه به طلاق خوردن. پول که عامل استحکام نی، انسانیت، اخلاق، فضیلت، ارزش‌ها، کرامت دو خانواده و عروس و داماد عامل استحکامه. یک کسی مورد اذیت قرار گرفته بود، حالا یا پدرزنه اذیت میکرد یا مادرزنه یا خود آج خانوم، هیدی تو جرایانش نبودم، برام تعریف کردن، پیشنهاد کردن به داماد خودتو برای چی ناراحت میکنی؟ کنار تلخی پدرزن و مادرزن و خانومت موندی؟ کار راحته که، برو طلاقش بده. گفت نه طلاق نمیدم، چون من 15 سال ازدواج کردم، 15 سال نون و نمک پدرزنم رو خوردم، 15 سال نون و نمک قوم خیشای زنم، داییش، عموش، خالش، عمش رو خوردم، 15 سال کنار این زن لذت بردم و همه جوره در اختیار من بوده، این کمال ناجوانمردیه که من طلاقش بدم. صبر میکنم، خوب میشم، اخلاق قابل عوض شدن، اخلاق قابل تغییر. من وقتی که حلم، آرامش نشون بدم، بگو مگو نکنم، بد نگم، جواب سربالا ندم، پدرزنم، مادرزنم، خانومم، خب به صرافت میفتن و حالشون تغییر میکنه. میگن برای چی ما به این آدم ظلم بکنیم؟ برای چی دلشو بسوزونیم؟ تا الان کارایی که کردیم بد کردیم، اشتباه کردیم. حافظ میفرماید صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. درست هم هستش. وقتی آدم دعوا رو یه طرفش کنه، چون بیشتر دعوا که به طلاق و به دشمنی بر میخوره مال دو طرفه بودنه، اما این دعوا یه طرفه باشه، یعنی من در مقابل موضع گیری های منفی موضع گیری های مثبت داشته باشم. دوبار قرآن اینو میگه یدرعونه، اینم یکی از ویژگی های مردم مؤمنه، یدرعونه سیعه بالحسنه، بدی های دیگران و نسبت به خودشون با خوبی کردن به بدکار تلافی میکنن. اینم البته یه روحیه قوی میخواد، یه آقایی میخواد، یه بزرگواری میخواد، یه کرامت میخواد که من مادرزنم، پدرزنم، برادرم، بابام، مادرم، شریکم، رفیقم بد کرده به من واقعا، و من در مقابل بدیهای او با خوبی بدیهاشو تلافی بکنم. این دو بار در قرآن مجید مطرح، یدرعون السیئة بالحسنه. این اخلاق اگه مردم ایرانم به کار بگیرن بسیاری از مشکلات درون و برون خانواده و جامعه حل خواهد شد. بسیار قلب در صورتی که سالم باشه، پیغمبر می‌فرماید تمام اعضا و جوارح سالم خواهند بود. روایت خیلی زیباییه، انشالله در جلسه بعد براتون مطرح میکنم، یه مقدار توضیح میدم و همین بحثو که سلامت فرد، خانواده، جامعه گره خورده به سلامت دل، این رو ادامه میدم. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل، بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. رسم در زدن پیغمبر این بود، می اومد روبروی خانه صدیقه کبرا، چون خونه گسترده نبود به صد متر نمی رسید خانه، راحت صدا از بیرون منتقل می شد. با یه دنیا وقار روبروی در می ایستاد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. اومد در و با کرد، فاطمه من امروز زور میخوام مهمون شما باشم، قضا چی داری بابا؟ عرض کرد بابا امه ای من یه مقدار آرد و روغن هدیه برام آورده، اومدن تو. زهرا می فرماید نشست، من و امیر المؤمنین و حسن و حسین روبروش نشستیم، حرف نمی زد، فقط خیره به صورت ما چارتا شد، بلند شد رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز خون، بعد نماز شروع کرد زار زار گریه کردن. حسینم از جا بلند شد، در حالی که 4 سالش بود، کنار دست پیغمبر، بابا مگه مهمونی نیومد این خونه ما؟ چرا گریه میکنی؟ پیغمبر در روایاتمون اهل سنت هم نقل کردن، اصلا طاقت گریه حسینو نداشت. اون وقتی که شیرخواره بود، هر وقت پیغمبر از تو کوچه رد می شد صدای گریهشو می شنید، در می زد فاطمه جان بچه رو ساکت کن، من تحمل شنیدن گریهشو ندارم. حسین من امروز که روبروتون نشستم، قیافه نفر به نفرتون رو نگاه می کردم،
آینده رو میدیدم، میدیدم مادرت بین در و دیوار، صدای نالش بلند میشه، حسین من میدیدم تو محراب فرق بابا تو میشگفتم، میدیدم بدن برادر تو تیر باران میکنم، اما حسین من لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، هیچ روزی در این عالم مانند روز تو نیست که تمام بچه ها و یاران تو مقابل چشمت سر می برن، خودتو با لب تشنه سر از بدن جدا می کنن، بر بدن هاتون اس می تازن، خیماتون آتیش میزنن، زن و بچه تو اسیر میکنن، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا، اصلح امورنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم شهداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا، ايد واحفظ وانصر امام زماننا.